أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث از مسئله اول تمام شد. تا اینجا مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید از تحریر الوسیله و مسئله اولا مباحثش گذشت. مسئله دوم درباره تقلیده که البته عمده مباحث این کتاب هم پیرامون تقلیده. مسئله دو رو بخوانیم اول. از تقلید هو العمل مستندن الى فتوى فقیه معین و هو الموضوع للمسألتین الآتیتین. تقلید عبارت است از عمل مستند به فتوای یک فقیه معین، که موضوع دو مسئله بعدی هم هست. نه ما یکون و مصححا للعمل هو صدوره عن حجت کفتوى الفقیه و ان لم یصدق علیه عنوان التقلید. بعد استدراکی میکنن که اون چه که مصحح عمل است این است که این عمل از روی حجت صادر شده باشد، اگرچه عنوان تقلید بر او صدق نکنه. و سیأتی ان مجرد انتباقه علیه مصحح له، و بعدن هم خواهد آمد که صرف انتباق عمل با فتوای یک فقیه مصحح عمل هست ولو عنوان تقلید صادر نباشه. این حالا مجموع مطلبی است که در مسئله دوم ذکر شده. به طور کلی دو تا مطلب در این مسئله مورد بحثه. دو مطلبی که خب هر کدامش دامنه وسیعی داره. مطلب اول راجع به حقیقت تقلیده، که اصلا تقلید چیه؟ معنای لغوی تقلید، معنای اصطلاحی تقلید، اقوالی که درباره حقیقت تقلیده، آیا تقلید از جنس عمله یا التزام قلبیه؟ 5-6 قول در این مسئله وجود داره. ما باید اقوالی رو که در رابطه با حقیقت تقلید هست ذکر بکنیم و ببینیم که حق در مسئله تقلید چیه. بعد بحث مهم دیگر ادله جواز تقلیده. آیا اساساً علیکم السلام تقلید مشروعیت داره یا نه؟ به چه مجازیم و تقلید بکنیم؟ عقل چه میگه؟ نقل چی میگه؟ اینها رو باید بررسی بکنیم. و حالا بحث از این که مثلا تقلید عبارت هست از عمل یا التزام، آیا اصلا ثمره ای داره نداره؟ این نزاع لفظیه یا نزاع معنویه؟ به هر حال مجموعه ای از مباحث در مطلب اولی که امام تا قبل از نعم فرمودن باید بحث بشه. از تقلیدو کول عملو مستندن الافت و فقیه معین و هول موضوع للمسألتین الاتیتین. مطلب دوم که از نعم به بعد به او اشاره می کند، بحث از صحت عمله، این که برای صحت عمل لازم نیست اون عمل مصداق تقلید قرار بگیره، یعنی صدق عنوان تقلید مصحح عمل نیست، بلکه صرف این که عملی عن حجت صادر بشه کافیست. همین که عمل منطبق بر فتوای یک فقیه باشه، این برای تصحیح عمل کافیست. خب این رو هم باید یه بحثی راجبش بکنیم، اصلا این یعنی چه که جایی عمل صحیح باشه اما صدق عنوان تقلید نکنه. اینم عرض به حضور شما مطلب دوم. ما آخه مثلا میبینیم در جایی یک شخص عامی ممکنه عملش مستندم نباشه، حتی التزامم نداشته باشه، یعنی بنارم بر این نداشته که مثلا از فلان آقا تقلید بکنه، اما اگر عمل اون مطابق با فتوای فقیه و مجتهدی باشه که تقلید از او جایزه، اینجا گفتن عمل او صحیحه. این باید دلیلش معلوم بشه آیا اصلا اصل این ادعا درسته یا نه. این انشاءالله ما پس در مسئله دوم راجع به این دو مطلب بحث خواهیم کرد. اما مطلب اول که مسئله حقیقت تقلیده، ابتدا معنای لغوی تقلید رو ذکر بکنیم تا بعد برسیم به معنای اصطلاحی و تعریفی که از تقلید شده. جوهری در صحاح اللغه میگوید تقلید از قلاده به معنای چیزی که در گردن قرار میگیره، القلاده التي في العنق. حالا تعبیر قلاده ما توی به اصطلاح محاورات به کار میبریم، قلاده گفته میشه. حالا قلاده یه وقت میگن چند قلاده مثلا سگ، ها یه وقت میگن قلاده به گردنش انداخت. اصلش قلاده است. قلاده یعنی چیزی که در گردن می آویزند. قلدت المرأة فتقلدت هي و منه تقلید في الدين و تقلید الولات الاعمال و تقلید البدنه ان يعلق في عنقها شيء ليعلم انها هادي. میگوید این در امور دینی تقلید داریم ما، در اعمال تقلید ولات داریم، در مورد مثلا شتر یا گوسفندی که برای هدی و قربانی در منا علیکم السلام می بردند، تقلید داریم. تقلید مثلا در مورد عرض به حضور شما هدی اینه که گوسفندی را که یا شتری را که میخواستن ببرن برای قربانی کردن، یک چیزی به گردن او میانداختن که این علامت بود که معلوم بشه این رو میخوان ببرن برای قربانی در منا. دیگه یکف الناس ان، دیگه به هر حال مردم مناسبتشون رو و تکلیفشون رو با این گوسفند یا شتر میفهمیدن. حالا این که چی به گردنش میانداختن، مثلا تو بعضی از کتاب ها داره تقلید الهدی هو ان یعلق به عنق البعیر قطعه من جلد لیعلم انه هدی، یعلق قطعه من جلد، یه تیکه ای از پوست، یه چیزی رو حالا به گردن او قرار میدادن که اونی که در گردن او قرار میگیره میشه قلاده، اونی که در گردن قرار میگیره میشه قلاده. تقلید عبارت است از انداختن این قلاده به گردن اون هدیه. پس قلاده اون چیزی است که بر گردن می آویزند. صحاح اللغه جلد 2 صفحه 527. در تاج العروس هم باز قلاده رو همینجور معنا کرده، ما جعل فی العنق یکون للانسان والفرس والکلب والبدنه التي تهدا و نحوه. اون چه که بر گردن می اندازند عرض به حضور شما، این رو حالا چه انسان چه فرس چه بعیر، اینا بهش میگن قلاده. البته یه مطلبی را صاحب تاج العروس در بحث از همین ماده ذکر کرده که البته نقلی است که میگه بعضی از علماء لغت از قول شهاب، یعنی قال شهاب فی العنایه، ذهب بعض علماء لغت الى ان هیئت ال بله کلمه قد تدل على معان مخصوصه و ان لم تكن مشتقه. یه خود هیئت کلمه گاهی بر یک معانی مخصوصی دلالت میکنه اگرچه مشتق هم نباشه. من مثال میزنه، مثل فعال بالکس، بعد میگه این فعال گاهی ها به او ملحق میشود گاهی ها به او ملحق نمیشه. میگه اگر ها به اون ملحق نشد، ان لم تلحق الها فهیه اسم لما یجعل به الشی کل آله، مثل رکاب، مثل رکاب لما یرکب به. اما گاهی از اوقات ها به اون ملحق میشود، فان لحقت الها فهو اسم لما یشتمل علی الشیء و یحیط به کل امامه و القلاده. بعد اون وقت میگه این در مصادر و غیر مصادر با هم فرق داره که حالا این دیگه بیشترش رو بخواید انشاءالله تاج العروس جلد 5 صفحه 205 در همین ماده این رو فرموده. فیومی در مصباح اللغه تقریبا همین مطلب را ذکر کرده که قلدت المرء تقلیدا ای جعلت القلاده فی عنقها، این قلاده به گردن او آویخته شد. یا تقلید العامل تولیته که انه جعل یا جعل القلاده فی عنقه، قلاده را به گردن او انداخت. حالا این معنا، فقط من یه نکته رو عرض بکنم تا به اصطلاح بریم سراغ اونچه که در عرف و شرع معنا شده از تقلید. بالاخره قلاده چیزیست که به گردن می آویزند، تقلید از همین گرفته شده، یعنی آویختن یه چیزی به گردن. غیر از نمونه هایی که در لغت ذکر شده، ما در روایات هم از این تعبیر و معنای لغوی گاهی ببینیم استفاده شده. مثلا در مورد خلافت تعبیر اینه: قلدها رسول الله علیاً، قلد ولایت را پیامبر به علی. چون میگن تقلید از اونهایی که متعدی به دو مفعول میشه، تقلید متعدی به دو مفعوله که یکیش خود قلاده است، یا اونچه که به منزله قلاده است، دومیش ذوالقلاده است. کسی که تقلید میکنه، قلدها رسول الله علیاً، اینجا الان پیامبر تقلید کرده، طبق معنای لغوی پیامبر تقلید کرد ولایت را به علی. مفعول اول تقلید ضمیر هاست که گفتیم مفعول اول یا قلادت یا ما به منزلت القلاده. الان اینجا ولایت به منزله خود قلاده. مفعول دومش هم ذوالقلاده، یعنی شخص، تو این مثال امیرالمؤمنین، پیامبر این قلاده را به گردن علی آویخت. پس تقلید یعنی این. خب این یه مسئله است که اصلا تقلید به چه معنی، تطبیقش بر این قلاده چگونه. اگر بخوام این رو در باب تقلید اصطلاحی خودمون هم به اصطلاح تطبیق بکنیم، عامی که از مرجع تقلید، حالا ما فعلا کار نداریم با حقیقت تقلید که آیا التزامه یا عمل، اونش کار نداریم، ما فقط اصل تناسبش رو میخوایم با این لغت و معنای لغوی و ریشه لغویش معین بکنیم. مقلد که میگن تقلید میکنه از مرجع تقلید، چه میکنه؟ عامی قلاده را به گردن مقلد و مرجع تقلید میاندازه، یعنی قلد حسین مسائل دینی را از آقای فلان. اینجا هم دو مفعولیه، وقتی تقلید میکنه یه چیزی را به گردن کسی میاندازد. در تقلید اصطلاحی خودمون هم اینجوریه دیگه، اعمالش را به گردن مرجع تقلید میاندازه. این که مرجع تقلید مسئوله و پاسخگوی اعمال و به اصطلاح رفتار و همه چیز مقلدینشه، همینه. اگر هر کسی به هر حال فتوا بده و مقلدین عمل بکنن، این فتوا اگر خدای نکرده و به هر حال بر اساس حجت شرعی نباشه، بر اساس کتاب و سنت نباشه، اغراض و چیزهای دیگری قاطیش باشه، این خلاصه خیلی گرفتاری داره. چون در تقلید مقلدین احکام دینیشون رو، مسائلشون رو، وظائفشون رو که به منزلت القلاده است، اینجا خود قلاده که نیست، به منزلت القلاده است، این را بر گردن اون مرجع تقلید و مجتهد می آویزند. در عرفم شما وقتی ملاحظه بکنید در بعضی از کتاب ها اینجور گفتند که تبعیت از غیر بدون نظر و تأمل، تقلید یعنی این دیگه، در عرف، حالا نه در مسائل دینی، کسی که مقلد میشه تو عرف هم میگن فلانی داره تقلید میکنه از کیکه. خب برای در مسائل اجتماعی، در مسائل غیر دینی وقتی میگه تقلید میکنه میگن تبعیت بدون نظر و تأمل و فکر. حالا این تبعیت بدون نظر و تأمل معنای عرفیشه، ولی باز اینم تناسب داره با عرض و حضور شما معنای لغوی. کسی که داره تقلید میکنه از غیر یعنی داره این رفتار خودش را به گردن اون صاحب به اصطلاح این حالا فکر یا نظر می اندازه. پس ریشه لغوی تقلید معلوم شد، جعل، اگه بخوایم محصل همه حرفایی که زده شده بگیم، تقلید یعنی جعل الغیر ذاقلاده، یعنی قرار دادن غیر به عنوان کسی که صاحب قلاده است، یعنی آویختن یه چیزی به گردن او. و این معنا در تقلید اصطلاحی که حالا بحث از او خواهیم کرد، یعنی معنای شرعی تقلید وجود داره، چون مقلد با تقلید مرجع تقلیدش را ذاقلاده می کند و تمام اعمال خودش را به گردن او می اندازه. این تقلید دو مفعولی هم هست، مفعول اولش قلاده یا با ما هو به منزلت القلاده است، و مفعول دومش هم خود ذوالقلاده است. در عرف هم که تقلید البودور شما به معنای تبعیت بدون نظر و تأمل معنا شده، این در واقع شاید به اصطلاح از یک جهت مثلا حداقل در عرف ماها متخذ از همون معنای شرعی باشه، اگر هم این نباشه بالاخره اصل تبعیت من غیر نظر و تأمل این در واقع همون قرار دادن غیر ذاقلاده هست، یعنی اینکه ما کارهامون رو به گردن دیگری بیاندازیم. این اجمالی از معنای لغوی تقلید. در معنای اصطلاحی هم این تناسب رو آیت شده. حالا شاید یکی از جهاتی که میتونه به ما کمک بکنه یا حداقل مؤید قول ما در حقیقت تقلید باشه همین معنای لغوی است. بعضی هم در بیان حقیقت تقلید به این استناد کردن. به حال یکی از جهات که گاهی است، نه اینجا، در محصای دیگه هم میتونه میگن به هر حال این تناسبش با معنای لغوی بیشتر هم هست. حالا باید ببینیم که در اون چه که ما اختیار میکنیم آیا این تناسب تا چه حدی کمک میکنه به ما در بیان حقیقت تقلید. اما معنای اصطلاحی، خب اینجا اقوال مختلفی است. حالا ما دیگه نمیتونیم الان هم وارد بحث از معنای اصطلاحی بشیم، چون دیگه درسا به خاطر دهه آخر سفر تعطیل میشه، میفته برای بعد از تعطیلات انشاءالله. حتما مطالعه بفرمایی که حقیقت تقلید و اقوالی که در اینجا وجود داره رو ملاحظه بفرمایی و فارق و اون چیزی که موجب تمایز بین این اقوال هست رو ببینید انشاءالله تا بعد بررسی بکنیم. ولی اجمالا به هر حال اونجور که اشاره کردم یه به اصطلاح اختلاف عمده‌ای که وجود داره در این جهته که آیا جنس تقلید جنس عمله یا التزامه. خود اینایی که قائل به این شدن که تقلید عمل است، مثل امام رحمت الله علیه که فرموده هو العمل مستندن الی فتوا فقیه معین، اینا خودشون باز اختلاف هست بینشون، اینا چند گروه هست. بعضی هم تعبیر التزام رو به کار بردن، التزام دیگه به عمل کاری نداره، میشه یه بنای قلبی. اونا هم باز خودشون بینشون اختلافه. یعنی اگر بخوام همه اقوال رو دستبندی کنیم، عمدتاً نه اینکه حالا فل جمله حول این دو محور شکل میگیره، یکی این که آیا تقلید عمله یا التزام. فرق عمل و التزام چیه؟ یعنی همین که من این عملی که دارم انجام میدم، این عمل من مستند به فتوای فقیه باشه. خود این عمل مستند به فتوای فقیه عبارت از تقلیده. معنای این سخن اینه که تو شما عمل نکردی هنوز مقلد نیستی. اگر گفتیم التزام یعنی چی؟ یعنی از همون وقتی که بنا میذاری بر این که من به فتوای این عمل بکنم، التزام قلبی، این اینجا میشه مقلد، ولی اون که عمل هم هنوز نکرده باشی. حالا اینا بحثاییست که انشالله بعدن ما به او خواهیم پرداخت. اما امروز چون چهارشنبه هم هست، هفته قبلم ما ظاهرا تعطیل بود دیگه، نشد این بحث چهارشنبه ایمونو، ولی اون حالا خیلی مختصرم هست داشته باشیم. امروز حالا یه چند دقیقه هم این رو به عنوان تذکر گفتم و اینو من تأکید میکنم همیشه که شاید نه حتما برای خودم بیشتر نافع باشه و بعد هم برای شما. روایتی از رسول گرامی اسلام وارد شده است که می فرماید یا ایها الناس اتقوا الشرک، در باره شرک و توصیه به پرهیز و تقوا در مقابل شرک. حالا این مخاطب این فرمایش پیامبر کفار و مشرکین مکه و به اصطلاح اونهایی که دارای شرک آشکار داشتن نبوده. به اونا نمیاد بگه اتقوا الشرک، چون جمله بعدش اینه فانه اخفا من دبیب النمل، شرک از حرکت مورچه در تاریکی شب نامحسوستره، پنهانتره، مخفیتره. حالا تعبیر تاریکی شب رو نداره، بعضی روایات اونم داره. از حضرت سوال میکنه، یعنی خود حضرت میفرماید فقال من شاء ان یقول، شاید کسی بخواد بپرسه و کیف نتقی. پیامبر اول فرمود اتقوا الشرك، خب بعد میگوید کسی ممکنه بخواد سوال کنه خیلی خوب اینی که شما میفرمایید اینقدر مخفی و پنهانه، ما چجوری ازش پرهیز بکنیم، چجوری مراقبت بکنیم، چجوری اجتناب بکنیم؟ چون این شرک خفی خیلی موارد و مصادیق در روایات براش نقل شده. خب شرک آشکار که معلومه، شرک آشکار این که به هر حال انسان معتقد باشه به این که در این عالم مؤثری غیر از خدا هست، به نحوه یا مثلا فرض کن از ماده یا غیر ماده کسانی رو شریک خدا قرار بده، اون شرک آشکار از حضور شما معلومه. اما شرک خفی اینقدر موارد داره، مثلا من یه نمونه رو برای شما عرض کنم. در روایت داریم پیغمبر اکرم فرمودن از کاری که موجب عذر خواهی می شود بپرهیزید، چون در این شرک خفی است. ببینید کاری که موجب عذر خواهی میشه، کاری که مجبور میشید بعداً عذر خواهی کنید. حالا شما حساب کنید همین یه نمونه رو ما ببینیم، ما چقدر کارا انجام میدیم که بعداً مجبور میشیم عذر خواهی کنیم. حضرت فرموده در این شرک خفی است. شما حالا بگیرید از عرض به حضور شما ریا، کارهایی که ریاان انجام میشه، عبادتی که انسان انجام میده، زیارتی که میکنه، عرض به حضور شما رفتاری که میکنه، به هر حال هر اون چه که منافی با اخلاص باشه، این یعنی شرک خفی. اگه عبادت میکنیم برای این که مثلا دیگران ما رو ببینن، تحسین بکنن، اگر سکوت میکنیم برای دیگران، حرف میزنیم برای دیگران، فلان مجلس میریم برای جلب نظر دیگران، نمیریم برای جلب نظر دیگران، واقعا اینقدر فنون در کار شیطان هست، آدم گاهی اصلا واقعا میمونه که خب این ورش رو نگاه کنه، اون ورش رو نگاه کنه، هر طرف این. البته خود انسان به احوال خودش بیشتر آشناست، میتونه بفهمه واقعا ته دلش، بشینه قضاوت بکنه کاری رو که انجام میده، این واقعا درش میزان و درجه اخلاص چقدره. اما به هر حال ابتلاء ما به شرک خفی خیلی زیاده، یعنی شاید روزانه تعداد زیادی از موارد برای ما پیش بیاد به این معنا ما مشرک باشیم. امید داشتن به غیر خدا، اگه گرهی تو کارمون پیدا میشه به غیر خدا دل ببندیم، اگر عزت و آبرو میخوایم به غیر خدا دل ببندیم، اگر عرض حضور شما رزق و روزی میخوایم به غیر خدا دل ببندیم، اینا همه میشه از موارد شرک خفیه. فرمو در روز در حال اگر رضایت مخلوق را بر رضایت خالق ترجیح بدیم، این میشه شرک خفی. سخط خالق را بر رضایت مخلوق ترجیح بدیم، این میشه شرک خفی. هر فکر و عمل و رفتار و کاری که به هر حال ما انجام میدیم توش این باشه، این حسبی الله یادمون بره، یعنی برای یک کسایی و یک اشخاصی تو این عالم نقش قائل باشیم که اینا خودشون انقدر ناتوانن که باید یک کسی دیگه کمک بکنه به اونها، ولی ما اون معین اصلی رو نادیده میگیریم، سراغ کسانی میریم و به کسانی دل میبندیم. تو خیلی از شؤون زندگی اینجوریه، اصلا انقدر محاط میشیم به مسائل و به اصطلاح گرفتاری های زندگی و مشکلات زندگی، اصلا فراموش میکنیم که بابای خدایی هم هست، او تدبیر میکنه و کفایت میکنه در همه چیز. اینا شرک خفیه. لذات که پیغمبر می‌فرماید فإنه أخفى من دبیب النمل، خیلی عجیبه ها، این به هر حال اینقدر به ظرافت تو اجزاء و به هر حال بخش‌های مختلف زندگی ما. حالا پیغمبر می‌فرماید ای کسی، فقال من شاء ان یقول و کیف نتقی، شاید کسی بخواد بپرسه ما چجوری پرهیز کنیم. و اخفا من دبیب النمل، یا رسول الله اینجور که شما میگید از حرکت مورچه پنهان تره، ما چجوری بفهمیم واقعا چه کار بکنیم؟ قال، پیامبر میفرماید قولو اللهم انا نعوذ بک ان نشرک بک و نحن نعلمه و نستغفر که لما لا نعلم، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك و نحن نعلمه و نستغفر که لما لا نعلم. خداوند ما از شرک آشکار، شرک آگاهانه، شرکی که میدانیم شرک است، به تو پناه میبریم. من نستغفر و کلمه لا نعلمه، و از شرک خفی باید آمرزش بطلبیم. یعنی میخواد بفرماید این اجتناب ناپذیره، خیلی باید مواظب باشیم، خیلی مراقبت میخواد، تمرین میخواد، ولی همیشه طلب عفو و آمرزش از خدا هر روز، هر روز باید به خاطر این موارد و مصادیق شرک خفی بگیم خدا ما رو ببخش. هر شب یادمون باشه و مرور هم بکنیم به خاطر کارهایی که کردیم و امیدهایی که داشتیم و خدای ما رو به خاطر اینا ببخش. این به هر حال حد اقل کاریه که میشه کرد تا انسان انشاءالله هم از اون چی که انجام داده نجات پیدا کنه و هم براش سازنده باشه که کم کم انشاءالله این موارد رو به حد اقل برسونه. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که هیچ وقت مشرک نباشیم. الحمد لله.